بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المله صفحه 299 سطر اول شماره 14. ثم یمیز السیر و الاخلاق و الملکات التي اذا استعملت في المدن او الامم امرت امرت بها مساکنها. داشتیم وظایف حکمت عملی رو بیان میکردیم که چه چیزایی رو باید بیان کنه. حالا رسیدیم به این مسئله که از جمله چیزهایی که حکمت عملی بیان میکند و انجام میدهد اخلاق، سیره و رفتار بزرگان و ملکاتی است که اگر انسان رعایت کند انسان فاضلی می شود و مدینه ای که این انسان در زندگی می کنه مدینه فاضله می شه. یعنی اموری که باعث سعادت قصوا هستند. سعادت قصوا را قبلا توضیح دادیم که سعادت اخروی است. حکمت عملی این سعادت رو که سعادت قصواست از سعادت دنیوی که در واقع سعادت نیست ولی سعادت گمان می شود جدا می کنه و بیان می کنه که سعادت قصوا چیست و چگونه به دست میاد و سعادت دنیایی چیست و چگونه به دست میاد. سعادت قصوا رو که سعادت اخروی است تابع اخلاق و رفتار خاص میدونه و سعادت دنیوی رو هم همون خیراتی که مردم خیرات میدونند، افتخارات، چه حال افتخارات مالی باشه چه نسبی باشه، که ایشون یعنی فارابی میفهمند بعضی از این چیزهایی که خیرات دیده می شود در واقع شرورند، خیرات هم نیستند، ولی اگر هم خیرات باشند جز خیرات دنیوی هستند که فقط انسانی که وابسته به دنیاست با این خیرات اشباع می شه. این شماره 14 بود که من عرض کردم. شماره 14 رو بعد از این که به صورت کلی بیان کردند در 4 قسمت توضیح میدند، که قسمت اول با آ، قسمت دوم با ب، سوم با جیم و چهارم با دال مشخص شدند، که بعد از 14 ما 4 تا 14 دیگه هم داریم، 4 تا شماره 14 هم داریم که اینها رو با حروف ابجد از هم جدا کردن. همه دنباله همین بحثی هستن که الان داریم شروع میکنیم. منتها کلی و جامعش همینیست که الان عرض کردم که سعادت و بدا تقسیم کردیم، بعد عوامل سعادت قصوا و سعادت دنیوی رو اشاره کردیم و بیان کردیم که سعادت واقعی سعادت قصواست و سعادت های دنیوی سعادت های واقعی نیستند، چه بسا که شروع هم باشند. این تمام همین مطلب کلی بود که عرض کردیم و گفتیم این مطلب کلی رو حکمت عملی بیان میکنه. تا بعد دیگه به جزئیاتش برسیم. صفحه 299 سطر اول. ثم یمیز و این حکمت عملی سیره ها را، سیر جمع سیره است، یعنی سیره ها رو، رفتارهای انسانهای قبل و یا انسانهای رفتار انسانهای که باید رفتاری که باید انسان‌های امروز رعایت کنند، اخلاق رو، ملکات رو، التی سیر اخلاق ملکاتی که از استعملت فی المدن اول امم، اگر به کار گرفته شوند در شهرها یا در بین مردم، امرت به ها مساکن هم، به ها یعنی به این سیر به اخلاق و ملکات مساکنشون آباد میشه. حالا یا مساکن دنیوی یا اخروی یا هر دو، چون شو قیدم نیورده با هر دو هم سازگاره. پس میتونیم بگیم مساکن دنیوی و اخروی، یعنی هم خیر دنیا توشی هم خیر آخرت. و نال بها، یعنی به توسط این سیر و اخلاق و ملکات، نال یعنی وصل اهلها الخیرات، به وسیله این سیر و اخلاق و ملکات اهل این سیر و اخلاق به خیرات دست پیدا میکنن فی هذه الحیات دنیا و به سعادت قصوا میرسن فی حیات الاخرا. این جمله نشون میده که اون مساکن رو اگر عام بگیریم اشتباه نکردیم، چه مساکن دنیوی چه مساکن اخروی هر دو به وسیله این سیر و اخلاق و ملکات آباد میشن و انسان در این دنیا به خیرات این دنیا واصل میشه و در آخرت به سعادتی که سعادت قصواست. و یفردها، این یفردها عطف بر یمیزه، ضمیر یفردها هم برمیگرده به سیر و اخلاق و ملکات، یعنی حکمت عملی جدا میکند این سیر و اخلاق و ملکات رو یا این خیرات واقعی رو جدا میکنه. ان علتی لیست کذلک، از سیر و اخلاق و ملکاتی که این چنین نیستند، یعنی باعث آبادی مساکن نیستند، باعث این نیستند که اهلشون به خیرات دنیایی و سعادت اخروی نائل بشن، از این قبیل نیستند، بالاخره یه جور دیگه هم دنیای خالصند و انسانها رو به دنیا وابسته تر میکنند، اون وقت حکمت عملی اون سیر رو از این سیر جدا میکنه و فرق میذاره بین این دوتا سیرت ها. و یفرده ها یعنی حکمت عملی جدا میکنه اون سیر مذکوره رو از سیری که لیست کذالک. و ان اللتی، یعنی باز اون حکمت عملی بیان میکنه، اللتی ان اللتی یعنی سیر و اخلاق و ملکاتی که تنالو به وسیله اون سیر به سعادت قصوا، اون سیرت ها و اون اخلاق و اعمالی که انسان به واسطه اون اعمال به سعادت قصوا میرسه، اون اعمال چیه؟ اون چیزهایی که تنال و بها از سعادت القصوا چیه؟ علتی رو میخواد بیان کنه، من بیان بر علتیست، من الافعال و سیر و الاخلاق و شیم و الملکات. سیر یعنی رفتارهای دیگران که در تاریخ ها اینا نوشته میشه، اخلاق معلومه، شیم و ملکات هم تقریبا یکیه، و ملکات ارادیه یعنی ملکاتی که انسان میتونه کسبشون کنه و مورد عمل قرارشون بده. هی الفاضله بیان میکند که این چیزهایی که وسیله رسیدن به سعادت قصوا هستن، اینا فاضله هستند، وحده ها یعنی فقط اینها، این وحده ها به جای فقط، یعنی فقط همین سیر و اخلاق و ملکات فاضله هستند، مقابل اینها دیگه فاضله نیست. و هی الخیرات و وحده ها، همینا به تنهایی خیرات هستند، دیگه چیز دیگه خیرات نیست اگرچه خیرات شمرده شود. و هی الجمیلت و فی الحقیقه، همین سیر و اخلاق و ملکاتی که منشأ سعادت قصوا هستند، منحصرن همینا در حقیقت جمیلند. و ما اداها که عبارت از افعال و ملکات دیگر است، فهی المزنون و بها انها خیرات و فضائل و جمیله، اینا طوری هستن که گمان می شود که خیرات یا فضائل یا جمیلن، من غیر ان تکون کذلک، یعنی بدون این که واقعا خیر باشن، فضیلت باشن، جمیل باشن. بل هی فی الحقیقت شرور، چرا شرورن؟ زیرا انسان رو وابسته تر به دنیا می کنن و انسانی که وابسته به دنیا بشه از سعادت قصوا یعنی آخرت باز می مونه، پس در واقع شرن اگرچه به نظر خیر میان. این یک توضیح کلی بود درباره سیر و اخلاق و ملکات فاضله و سیر و اخلاق و ملکات غیر فاضله. حالا میخوام بحث رو ادامه بدیم. عرض کردم که 4 تا بحث جزئی داریم. اولین بحثی که داریم با الف مشخصش کردیم، بعدی رو با ب، و بعدم جیم آخری هم داد. الان این مطلب که میخوام شروع کنم به طور خلاصه عرض میکنم و بقیهش از رو میخونم، توضیح زیادی نمیخواد.
14 و 12 خیلی شبیه هم
بود. بله
12 هم تقریبا.
خب حالا 12 رو ما دیگه تفسیر، اگه 12 شبیه 14 است ما 12 رو خیلی توضیح ندادیم. بله 12 همینه، توضیح زیادی نیمد. حالا آوردیم در قسمت 14 هم تا در موردش بحث کامل و مصطفی داشته باشیم. اونجا یه فهرستی دادیم، اینجا حالا داریم اون فهرست رو توضیح میدیم. عیبی نداره. بله 12 با 14 نزدیکن، البته تفاوت هم بینشون هست. 12 میگه افعال نیک رو تفحص میکنی، فقط افعال نیک رو تفحص میکنی. ولی 14 میگه افعال نیک رو از افعال غیر نیک تمیز میدی. تفاوت بینشون هست. درسته که 12 هم در مورد افعال و سیر و اخلاقه، 14 هم در مورد همین هست، ولی 12 میگه تفحص میکنیم، اینها رو میابیم که چه افعالی، چه سیره هایی، چه اخلاقی منشأ سعادتند. ولی در 14 میگیم اون اخلاق رو از اخلاق هایی که مقابلش هستن جدا میکنیم. تفاوت بین 12 و 14 هست. حالا اگه تفاوت هم نباشه عرض کردن، اونجا مختصر گفتیم، اینجا میاریم شو مفصلش کنیم. خب حالا این 14 رو توجه کنید. 14 الف می فرماد که این افعال سیر ملکات، باید به وسیله رئیسی در بین مردم جا بیفته، یعنی عادی بشه برای مردم، به طوری که مردم بدون اینکه احتیاج به فشار داشته باشن خود به خود این افعال و این اخلاق رو کسب کنند. بعدم همون رئیس که این اخلاق و سیر رو در بین مردم متمکن و استوار و پابرجا کرده، سعی در حفظ این افعال بکنه که مبادا مردم این افعال رو فراموش کنن یا جای این افعال و اخلاق افعال و اخلاق دیگر رو بنشونن. پس مطلب اول در این قسمت این است که این اخلاق و سیر و افعال باید به توسط رئیسی استوار و متمکن بشند برای اولین بار، و بعد از تمکن و استوار شدن حفظ بشن برای بارهای بعدی که نسلهای بعدی هم از این اخلاق استفاده کنند. مطلب دوم اینه که این کار باید با شغل سلطنت انجام شود، یعنی این چنین نیست که مردم با نصیحت تنها به سمت این خیرات بیان. باید یه قوه مجریه هم باشه که بعد از اینکه مردم تحت تأثیر نصایح قرار گرفتن، اون قوه مجریه این حاصل نصایح رو استوار رو حفظ کنه. صرف نصیحت کافی نیست، صناعت ملکیه لازمه که پادشاه از اون سلطنتش و قدرتش استفاده کنه.
حکومت میخواد.
حکومت میخواد، بله.
آخوندی کافی نیست.
چی؟
آخوندی و روحانی.
بله بله، فقط نصیحت کافی نیست. بعد میفرماید که پادشاه باید در بین جامعه اعمال سیاست کند، یعنی با همون قوه سلطنتش جامعه رو اداره کند. سیاست یعنی اداره کردن. پس هم رئیسی باید باشد که این افعال و ملکات رو تثبیت کند و حفظ کند، هم این رئیس باید از شغل سلطنتش استفاده کند، هم باید سیاستش را که اداره مملکت یا اداره شهر و رعیت است بر همین افعال و ملکات مبتنی کند. بعد می فهمد این رئیس میشه رئیس فاضل یا رئاست فاضله. اون مهنت و شغل ملکیه میشه باز اونم مهنت ملکیه فاضله. بعد میفهمد سیاستی هم که این رئیس به کار میگیره میشه سیاست فاضله. مدینه یا امتی که این سیاست درباره اونها اجرا میشه میشه مدینه فاضله یا امت فاضله. و شخصی که در اون مدینه زندگی میکنه و پابند این افعال و ملکات میشه انسان فاضل. پس همه متصف میشن به فاضل. بعد اون وقت مقابل همین ها رو میاره که رئیسی خیرات دنیوی رو استوار میکنه و حفظ میکنه، اون هم با شغل ملکی خودش، اون هم با سیاستی که طبق همین ملکات و افعال اجرا میکنه، اون وقت میشه ریاست جاهله، مهنت جاهله، سیاست جاهله، مدینه و امت جاهله و شخص جاهل، انسان جاهل. همون چند تایی، همون پنجتایی که ما متصفشون کردیم به فاضله، در مقابل پنج تا دیگه میان همه متصف میشن به جاهله. اینه مطلب دوم این قسمتی. مطلب سوم اینه که گاهی از اوقات اختیارن یا اجبارن انسان فاضل در یک مدینه جاهل زندگی میکنه، یا انسان جاهل در یک مدینه فاضل زندگی میکنه. اینم اشاره میکنه. حالا چه با اختیار چه بی اختیار. گاهی میشه مثلا شخصی خودش به خاطر حالا اغراضی که داره تو مدینه جاهله میره، شاید مثلا میخواد تبلیغ کنه، شاید هم غرض دیگه داره. گاهی هم نه، به اجبار او رو به مدینه جاهله میفرستن، مثلا تبعیدش میکنه.
خازم.
بله؟
خازم.
بله، تبعیدش میکنن به مدینه جاهله. گاهی از اوقات هم میبینید برعکس میشه، انسان جاهل و انسان جاهل خودش میره مدینه فاضله، حالا یا به هر جهتی به جهت اغراضی که داره، یا میفرستنش مدینه جاهل که شاید خود خوب بشه، میبینه اونجا خیلی شرارت میکنه، میفرستن تو مدینه فاضله، شاید جامعه در او اثر بذاره و عوض بشه. حالا هر دو امکان داره. ایشون میفهمن اون شخص جاهل با به محض رفتن در مدینه فاضله فاضل نمیشه، تا اون افعال و ملکات رو در خودش استوار نکنه و حفظ نکنه فاضل نمیشه. همچنین اون یکی که رفته تو مدینه جاهله جاهل نمیشه. این کل این بخش 14 الفه که من اشاره کردم، سه تا مطلب توش هست. یکی این که اون افعال و ملکات به توسط رئیس انجام می شود، افعال و ملکاتی که باعث سعادت قصوا هستند به وسیله رئیس انجام میشه، که پنج تا فاضل اینجا درست کردیم، ریاست فاضله و مهنت فاضله، مهنت این شغل و سیاست فاضله، امت و مدینه فاضله، آخر سرشن انسان یا شخص فاضل. در مقابل پنج تا دیگه هم درست کردیم که اون پنج، در اون پنج تا نه اخلاق و ملکات حسنه بلکه مقابل اخلاق و ملکات حسنه رایج میشه. وقت اونجا ما پنج تا داریم، اونتا هم پنج تا رو متصل میکنیم به جاهله. این مطلب دوم. مطلب سوم که گاهی جاهلی تو مدینه فاضله میره و به عکس گاهی فاضلی در مدینه جاهلیه میاد. این تمام سه مطلبی است که ما در این شماره 14 الف داریم. و یبینو یعنی و یبینو اون حکمت عملی یا به قول خود ایشون علم مدنی. یبینو ان التي شأنها ان تبزع بیان میکند اون حکمت عملی ان التي یعنی افعال و ملکاتی که شأنشون این است که توزیع شوند در مدینه، یعنی تبلیغ بشن بین افراد مدینه، تبیین بشند یا حالا در یه مدینه یا در چند مدینه، در یک امت یا چند امت تبیین میشوند این افعال. لتستعمل استعمالاً مشترکا، تا به کار گرفته شوند به کار گرفتن مشترک. یعنی همه اهل مدینه از این افعال و ملکات برخوردار بشن، اختصاص به گروهی دون و گروهی نداشته باشه، همه مشترک باشن. بیان می کند حکمت عملی که این چنین ملکات و اخلاقی که توزیع میشند در مدینه یا در امت توزیع میشند لتستعمل، تا به کار گرفته شوند. انما یتعطی ذلک به رئاست. حکمت عملی بیان میکند که این توزیع کردن، این تبیین کردن به وسیله رئیسی انجام میشود، یعنی در جامعه که میخواد این اخلاق پیاده بشه، این افعال پیاده بشه، رئیسی باید این اخلاق و افعال رو پیاده کنه. و یبین ان التی شأنها ان تبزع، التی یعنی اوصافی که، اخلاق و افعالی که شأنشون اینه که توزیع بشن بین افراد یا بین شهرها، تا این ملکات و اخلاق به کار گرفته شوند به کار گرفته شدن مشترک، یعنی همه در به کار گرفتن صحیح باشند. بیان می کند که اینجور اخلاقی که باید توزیع بشند به رئاست، انما یتعطی ذلک، یعنی این توزیع برای به کار گرفتن مشترک، این توزیع میسر می شود به رئاست، به توسط یک رئیس، که رئیس این کار رو میکند. تمکنو تلکل افعال و الملکات فی المدینه او فی الامه. تمکن یعنی استوار میکنه، جا میندازه، تثبیت میکنه، به طوری که در بین مردم یک اخلاق و یک افعال عادی بشه، که اگر اول تحمیل بوده دیگه کم کم از تحمیل بودن در بیاد، یه یک افعالی که مردم خود به خود به سمتش میرند. پس باید این رئیس کار اولش اینه که این افعال و ملکات رو جا بندازه. کار دومش اینه و تجتهد این رئاست فی ان تحفظها علیهم، یعنی این اخلاق و ملکات رو حفظ کند علیهم، یعنی بر اهل مدینه، بر امت. حتی لا تزول عنهم ولا تبید، تا اینکه این اخلاق از اونها زائد از عنهم یعنی از این امت زائل نشود و هلاک نشه، یعنی فوت نشه. پس دو تا کار این رئیس باید انجام بده، یکی اینکه تثبیت کند این اخلاق و ملکات در امت، دوم اینکه این اخلاق و ملکات تثبیت شده رو حفظ کنه به طوری که از امت گرفته نشه، مزاحمی وجود نگیره، خود امت فراموش نکنند. مثلا فرض کنید این رئیس به قول ابن سینا اعمالی رو واجب کند که این اعمال بر اثر تکرار مذکر اون ملکات باشند و این دائما تو یاد اون ملکات باشه و به وسیله این اعمال اون ملکات حفظ بشه. چون ابن سینا درباره عبادات و جهت تشریع عبادت اینطور میگه، میگه این پیغمبر آمده و مردم رو متوجه خدا کرده. خب مردم ممکنه در زمان این پیغمبر متوجه باشن و بعدا فراموش کنن. پس خوبه یک کاری رو این شارع و این پیغمبر بین مردم رایج کنه که مردم با این کار متذکر خدا بمونند و اون کار عبادته. عبادت رو رایج میکنه، بعدم قصد قربت هم تو شرط میکنه که هر کس میخواست این عبادت رو بکنه و قصد قربت بکنه یاد خدا بیفته. این تذکر اله هیچ وقت فراموش نشه. اینو ابن سینا سبب برای جعل عبادات میبینه. حالا ایشون همین کار میگه بکنه، بالاخره باید حفظ کنه، ولی حفظش به این وسیله یا هر وسیله دیگه باشه. رئیس باید این اخلاق و ملکات رو در بین مردم حفظ کنه، حالا یا از این طریق یا از طریق دیگه. بله
خط دوم که اینه ما یه تیزاره بیاد آسطه.
ببینید اون این نمایت حتی
اولیش نیکی رئیسی باشه.
بله این نمایت حتی خبر ان است. یبین اون حکمت عملی که انلتی، یعنی اوصاف و ملکاتی که شأنشون این است که در بین اهل مدینه توزیع بشن تا همه اهل مدینه مشترکاً به اونها عمل کند، این اوصاف این نمایت اتی زاله، یعنی این اوصاف یا توزیع این اوصاف به رئاسته، یعنی با یه رئیسی ممکن میشه، بدون رئیس ممکن نمیشه. اگر کسی بخواد مثلا همینطوری یه نفر بخواد اقدام کنه، ریاستی هم نداشته باشه، چند نفری رو میتونه اصلاح کنه، اما نمیتونه یه شهر و یه امت رو اصلاح کنه. اون رئیسه که باید یه شهر و یه امت رو اصلاح کنه. پس احتیاج به ریاست داریم. ریاست هم باید دوتا کار بکنه، یکی تمکن تلک الافعال و الملکات رو، یکی تجتهد فی ان تحفظها. هم باید تثبیت کند این افعال و ملکات رو در مدینه یا در امت. بله؟
تمکن یعنی
جا بندازه، متمکن کنه، استوار کنه. همون تثبیت معنا کنید، معنی خوبیه. تثبیتش کند در جامعه، این افعال رو در جامعه تثبیت کنه به طوری که مردم انجامش بدن. بعدم که تثبیت کرد، سعی کنه که حفظش کنه، یعنی این افعال و ملکات رو حفظ کنه. پس کار اولش تثبیت، کار دومش حفظ اون چیزیست که تثبیت کرده. بله لا تبیل و لا تزول یک چیز. لا تبیل یعنی فانی نشود، هلاک نشود، همون لا تزوله. خب این مطلب اول بود که رئیسی لازم است که این دو کار انجام بده. مطلب دوم این که رئیس باید از اون قوت سلطنتش استفاده کنه، از اون شغل پادشاهیش استفاده کنه تا این افعال و ملکات رو اولا متمکن کند، ثانیا حفظ کند. با شغل ملکیت باید این کار رو انجام بده. با تبلیغ تنها و نصیحت و درخواست و اینها کافی نیست. و ان الرئاسه، یعنی و یبین اون حکمت عملی که رئاستی که به واسطه اون رئاست اولا تمکنو فیها، یعنی در مدینه یا در امت، تلک السیر و ملکات، و ثانیاً تحفظها علیهم، یعنی این سیر و ملکات را حفظ میکند علیهم بر امت و بر مدینه. این چنین ریاستی لیس یمکن ان تکون الا بمهنت، این ریاست ممکن نیست تحقق پیدا کند مگر شغل باشد. حالا بعدم میگه منظور از شغلم شغل ملکیه، یعنی پادشاهی. الا به مهنت، یعنی شغل، صناعت، صناعت هم همون شغله، و ملکت، ملکنه، ملک یعنی پادشاهی، و قوت ننی زور و نیرو،
مهنت و صناعت.
بله
فرقای میذارن بینشون که صنعت عملی.
بله حالا مهنت و صناعت یه فرقه چی ممکنه داشته باشه، ولی در اینجا الهی یکی هم بگیردش اشکال نداره.
در صناعت نیست که ساختن هم هست، اما در مهنت.
بله بله صناعت، صناعت شغله، منتها شغلیست که توش فعالیت
ساختن.
فعالیت ساختن و اینها باشه. مهنت مطلقه، هر شغلی شامل میشه. میشه صناعت و عطف خاص بگیرید برای آن.
این ملکه رو فرمودید ملای پادشاهی مثلا ملک یا ملک.
بله
ملک میشه پادشاهی. ملک
ملک آخه ملکتن، ملکتن بخونی
ظاهرا
آخه ملکتن نمیدونم داریم یا نه.
ملک من پادشاهی حالا تو ها تنسم
ملک. البته هر جور خونده بشه منظورش همون ملک بودن، پادشاهیه. مراد هر چی رو بخونید پادشاهیه، نه اون ملکه‌ای که به معنای رسوخ صفت، به معنای صفت راسخ است. اون مراد نیست. ملک در اینجا به معنی پادشاهیه، ملکه. قوت هم به معنی نیروست. یعنی بالاخره پادشاه، این رئیس باید از قوه پادشاهیش استفاده کنه. و الا با تبلیغ و درخواست و اینها نمیتونه این صفات و ملکات رو در بین مردم تثبیت کنه یا حفظ کنه.
ملکه فرمانروایی هم داره.
بله
خود فارابی هم میگه دیگه ملکه فرمانروایی. میشه من همون ملک بگیم
ملک. حالا لامش رو خونده میشه نمیدونم، من خوندم ملک از پیش خودم خوندم، لغت نگاه نکرده بودم. ملک خوندم تا بفهمونم منظور اون صفت را، منظور صفت راسخه نیست، منظور پادشاهیه.
حالا بعد صفت راسخه هم میخوام بگم میشه دیگه، یعنی شخصی که اصلا صفت راسخش فرمان روایی پادشاهیه، برای اینکه بخوان این سیر خب بله و احبابا اجرا کنیم نیاز به یه همچین شخصی با این ملکه داره.
بله اونم که شما میگیدم یعنی ملکه پادشاهی.
بله چون با توجه به سیاق
یعنی صفت راسخه پادشاهی شما دارید اینجای میگید. حالا اون عرض میکنم میشه شما به لغت مراجعه کنید دیگه، این هم تکلف نداشته باشه.
اگه ملکه باشه بهتره که صناعت و مهنت سیاقش به ملکه میخوره، یعنی قدرت درونی داشته باشه که بتونه کار انجام.
ملکه این قدرت دیگه، نه ملکه یعنی صفت راسخه.
این صفت راسخه نه، این صفت راسخه داشته باشه و قوت اون قوتی که شما فرمودن مالک بودن، ملک بودن از قوت.
بله یعنی این چهار تا کلمه تقریبا مرادفند.
بله
تقریبا اینجا مرادفند. بله الا به مهنت و صناعت و ملکت و قوت که تکون و یعنی تست رو انحل افعال التی به ها تمکن و فیهم صادر شود از این قوت و ملکه و صناعت افعالی که به توسطون افعال تمکنو فیهم، یعنی اون ملکات و اخلاق و شیم در بین امت یا مدینه تمکن پیدا میکنه، تثبیت میکنه و تحفظ علیه و حفظ میشود. هم تمکنش هم حفظش به توسط این مهنت و صناعت و قوت باشد.
اینجا که الان میگه تست و راهنها دیگه نشون میده که اون همون ملکه است دیگه، یعنی ملکه یک شخصی، ملکه نفس ها. مثل بحثی که تو فضایل میکنیم شخص فضیلت من کسی که ملکه ای داره که ازش افعال نیکو صادر میشه.
نه افعال نیکو
اینجا هم میگیم همینجوری
شد. افعال نیکو مرجع زمیر تمکنه، این افعالی که در تکون و انحل افعال، اون افعالی است که پادشاه اجرا میکنه، افعالی که پادشاه اجرا میکند تا تمکنه، تا تمکنه اون افعال و شیم و اخلاق فیه در مردم. چی کار میکنه که اون کارهای نیک در مردم راسخ بشه و در مردم تثبیت بشه؟ اون کارهای پادشاهیشو میگه، یعنی بالاخره یه کارهای اجرایی انجام میده این پادشاه تا اون اخلاق و ملکات و سیر در بین مردم جا بیفته. این منظور از افعال اون افعال و ملکات نیست، افعال پادشاهیه.
ناظر رسول منظور افعال نبود، تصدر و امر همیشه صدور و فعل اخلاق این از ملکات. اینجا میخواد بگید که از اون ملکی فرمان روایی
صدور فعل از پادشاست،
از همون ملکی داره که ازش افعالی ساده.
حالا چه لزومی داره پادشاهی ملکه بدونی؟ حالا بدونی ببینید، شما اصرار دارید که پادشاهی رو ملکه بدونی.
بعدش داره معنا میکنه همون رو به ملک و مثلا پادشاهی.
بله نه حالا ملکه شما دارید ملکه پادشاهی معنا میکنید، من پادشاهی معنا کردم، شما ملکه پادشاهی. چرا حالا پادشاهی رو ملکش میکنید؟ ابی نداره، باشه خوبه، یعنی احتیاجی نیست که ما حتما بگیم ملکه پادشاهی داشته باشه.
ملکه ما داریم؟
نه ملکه من گفتم، من دراری بود، خودم ملکه خوندمش، ولی اینکه بفهمونم منظور پادشاهیه، ولی نه ملکه نخون.
ملک داریم ولی ملکه یعنی
خب ولی نداریم، ملکه نداریم. گفتم اینو بلاغت مراجعه کنید، ولی حالا ملکه به معنای پادشاهی یا به معنای ملکه پادشاهی؟ شما میگید ملکه پادشاهی، عرض میکنم عیبی نداره، ولی لازم نیست که حتما ملکه به معنای ملکه پادشاهی بگید، خود پادشاهی هم بگید کافیه. و هذه المهنه، خب اون مهنتی یه شغلی که گفتید این چنین است و باعث می شود که اون ملکات و سیر و اخلاق در بین مردم جا بیفته، اون اون مهنت و شغل چیه؟ هذه المهنه یا مهنت الملک و المهنت الملکیه او ما شعر انسان هم یه سمیها، هر چی دلش می خواد بنامه، به جای اسم ملک هر چی دلش می خواد بیاره، ملک بگید، پادشاه بگید، هر چی میخواد بگید. بالاخره منظور روشنه، باید شغل پادشاهی داشته باشه، به تعبیری که شغل باید مسلط باشه، باید مسلط باشه تا بتونه این کارش رو اجرا کنه و اینه در بین مردم این اخلاق خوب تثبیت کنه. ولی اگه قدرت نداشت و نصیحت و اینا نمیتونه کاری انجام بده.
اینه هم که میگین ظاهرا شرط مدینه فاضل است دیگه.
بله.
شخص فرمان خودش فاضل باشه، قانون فاضلی هم
بیاره،
اما قدرتی نداشته باشه که اجرا کنه، مدینه
فاضله درست نمیشه. شرط مدینه فاضله اینه که یک رئیسی که قدرتمنده بر این مدینه فاضله مسلط باشه و کارهای خیلی رو که در ذهن دارد در جامعه اجرا کنه. حالا این مهنت رو هست کردیم، مهنت ملکه یا ملکیه است یا هر چی انسان دلش میخواد بنامه. این دو تا مطلب بود، یکی این که چنین سیر و اخلاق و ملکاتی برای تثبیتشون و حفظشون احتیاج به رئیس دارند، دوم این که این رئیس باید از نیروی قاهر استفاده کنه، باید از تسلطش استفاده کنه. مطلب سوم اینه که نحوه اداره کردن شهر یا امت هم به این صورته که پادشاه با همون قدرتی که داره به نحوی شهر و یا امت رو اداره میکنه که این ملکات و سیر در اونها تثبیت بشن و حفظ بشن. و سیاسه این نحوه اداره کردن و سیاسه یه فعل حاضر المهنه، یعنی کاری که از این شغل صادر می شود، یا به قول شما کاری که از این ملکه پادشاهی صادر می شود میشه سیاست، که نحوه اداره کشور یا اداره امت. و ذالکه انتفل الافعال، یعنی پادشاه سیاست این است که وزاله که نیست، سیاستی که میخواد این افعال و ملکات رو تثبیت کنه در امت یا شهر، این سیاست این است که توف علل افعال مجهول بگیرمش.
نه تفعل هم سیاست.
سیاست که تفعل نیست.
چرا؟
مگه پادشاه؟
مشکل نه سیاست که فعلی انجام نه. مجاز سیاستی که این کار انجام میده سیاست مرد ملکی پادشاه.
حالا در هر صورت تفعل بخونید به سیاست برگردونید مجاز به قول خودتون، یا تفعل بخونید که مجازی هم نباشه. ازالک این است که افعالی انجام بشود که به وسیله اون افعال که پادشاه انجام میده یا اعوان پادشاه انجام میدن به توسط اون افعال جا بیفتد، تثبیت شود، تمکن این سیر و این ملکات، تمکن فی المدینه و الامه، یعنی در بین در شهر یا در بین رعیت این ملکات و سیر جا بیفتند و تثبیت بشوند و توفز و علیهم بعدم بر اونها افتر شوند. حالا سیاست رو توضیح داد که سیاست هم باید این چنین باشه. خب اینم هست که البته شاید گفتنش به عنوان یه توضیح باشه و الا از حرفای قبلم بدن سمک پادشاهی که این شغل رو اجرا شغل رو دارد و میخواهد این کار رو انجام بده باید تمام افعالی که منشأ تثبیت اخلاق و ملکات میشند تمام اون افعال رو بشناسد، عالم باشد به اون افعال، یعنی بدونه چه کار باید بکنه تا این اخلاق حسنه و ملکات پسندیده در بین امت یا شهر رایج میشه. و اینما تلتعیم حاضر المهنه، التیام پیدا میکنه این مهنت، محکم میشه، کارش تکمیل میشه به معرفت جمیع افعال اجرایی که به توسط این افعال تمکین اولا و حفظ ثانیا، یعنی بعد از ذلک ممکن شود، آماده شود، میسر شود. افعالی که به توسط افعال میسر می شود تمکین یعنی تثبیت اخلاق اولا و حفظ این اخلاق بعد از ذلک، یعنی بعد از تثبیت. پس شخصی که پادشاه است باید تمام کارهای اجرایی رو که باعث تمکین و حفظ این ملکات و اخلاق می شود اینا رو همه رو باید آشنا باشه تا از طریق اون کارهای اجرایی بتواند این اخلاق و ملکات رو در جامعه تثبیت کند و بعد از ذلک، یعنی بعد از تثبیت هم حفظ کند. خب حالا می فهمد ریاستی که این کار رو میکنه ریاست فاضل است، مهنت مهنت فاضل است، اون سیاست هم سیاست فاضل است، اون امت یا مدینه ای که این سیاست در بین اونها اجرا میشه اونها فاضلند، شخصی که تو اونجا زندگی میکنه و پیرو این سیاست اونها فاضله. همون پنجتایی که عرض کردم و ان ریاست یعنی باز یبین اون حکمت عملی این مطلب رو، این انها همه بر اون انه اول اطفن یوبینو بر سر همه اینه در میاد، یوبینو حکمت عملی که ریاستی که به توسط این ریاست تمکن اون افعال و ملکات در مدینه یا در امت، نه تمکن رو ضمیر نداره چون سیر و ملکات رو پشت سر کرده، ریاستی که به توسط این ریاست در مدینه یا در امت تمکن و سیر و ملکات، سیر و ملکات جا میفتند و تثبیت میشن، علتی اون سیر و ملکاتی که تنال و هست سعادت القصفا یعنی سعادت اخروی به وسیله اون سیر و ملکات حاصل میشه و تحفظها علیهم حتی بر تنال نیست حتی بر تمکنه، ان ریاست علتی به ها تمکن و فی المدینه تا آخر و تحفظها علیهم، اون ریاستی که این دو کار انجام می‌دهد، یکی این که تثبیت میکند این اخلاق رو در مدینه، دوم این که حفظ میکند این اخلاق رو علیهم، یعنی بر امتی که در مدینه زندگی میکنن. اون ریاست هی ریاست الفاضله، بیان میکند حکمت عملی که چنین ریاستی ریاست فاضله است. این توصیف ریاست. حالا میخوام مهنت ملکیه رو هم توصیف کنیم، اونم توصیف میکنیم به اینکه فاضل است. و ان المهنت الملکیه التي بها تكون هذه الرئاسه، مهنت ملکیت که ریاست به توسط همین مهنت داره انجام میشه، یعنی به توسط همین تسلط و شغل پادشاهی داره انجام میشه، هی المهنت الملکیت الفاضلیه. اینجا دیگه ملکیه میخونیم به کسر لام. شغل پادشاهی است، شغلی که فاضل است، و سیاستی که حاصل میشود از این شغل سیاست فاضل است. و المدینه و الامه، الفش ظاهرن افتاده، ول امتن خوب نیست. ول مدینه ول امت المنقادتو لحاظه سیاسه هی المدینه الفاضله ول امت الفاضله. اون امت و مدینه ایم که تابع این سیاست هند، اون هم امت و مدینه فاضله هستند. آخرین مطلب این که انسانی که جزی از این مدینه است یا جزی از این امت است، خب الانسان الفاضل. خب مطلب اول تموم شد. در مطلب اول بیان کردیم که پادشاه باید باشد و این پادشاه باید اخلاق ملکات فاضله رو تثبیت کند و بعد حفظ کند. وقت چنین پادشاهی ریاستش میشه فاضله، سیاستش میشه فاضله، مهنتش میشه فاضله، امت و مدینه‌ش هم میشه فاضله، انسانی هم که تحت تصرفش میشه فاضل. حالا درست مقابلش رو میخوام بیاریم، اخلاق و ملکات دنیایی که سعادت منشأ سعادت اصلا نیستن، منشأ سعادت دنیاوی هستن. اینا رو هم ایشون میفهمد که باز اینا هم احتیاج به رئیس دارن، که داوس رئیس بتونه در رعیت یا در مدینه این اخلاق و ملکات دنیایی رو تثبیت کنه و بعد حفظ کنه. سیاستش هم باید اجرای همین، باید مهنتی داشته باشه، سیاستی داشته باشه، سیاستش هم اجرای همین خیرات دنیوی باشه، بعد در بین امتش یا در مدینه این خیرات رو اجرا کنه، شخصی هم در مدینه مثلا زندگی میکنه. همه متصف به جاهلی میشند، ریاست و مهنت و سیاست و امت و مدینه و شخص، همه متصف میشن به جاهلی. چرا؟ چون اون اخلاق و ملکاتی که مربوط به اینها است میشه اخلاق جاهله. و رئاست و مهنت الملکیه و سیاست التي ليست ليس يقصد بها ان ينال سعادت القصوان، یعنی قصد به این مهنت و ریاست و ملکیت سیاست این نیست که شخص به سعادت قصوا برسه، التي سعادت قصوایی که هی سعادت الحقیقه، قصد این نبوده که به سعادت قصوا برسن، بلکه نه یقصد بها ان یحصل، یعنی دسترسی پیدا شود به خیری از خیراتی که در این دنیا خواسته خیر هستند. در آخرت خیر حساب نمیاد، در این دنیا خیرند. و هی التی از اون نهان جمهور خیرات، اون خیراتی که خیرات مربوط به دنیا هستند، فقط هم مربوط به دنیا و در آخرت خیر به حساب نمیاد، بلکه چه بسا شر قرار داده بشن، اون خیراتی هستند که جمهور اونا رو خیرات میگیره. فإنها ليست فاضله، هیچ کدام از اینها فاضل نیستن، نه رئاستش، نه مهنتش، نه سیاستش. فإنها ليست فاضله، فإنها یعنی هیچ کدام از این اموری که گفتیم. خودش میگه بل تسمى رئاستا جاهله، ریاستش رو فاضله نمیگیم، جاهله میگیم. و سیاست جاهلیه و مهنت جاهلیه. خب مهنت جاهلیه همون پادشاهیه، منتها پادشاهی جاهله. ایشون میگه اصلا اون جاهلشو نمیشه ملکیت به نامی. ملکیت اسم است برای پادشاهی که فاضله باشه، پس اصلا اسم ملکیت برش نمیذاریم. برفرضاً اسم ملکیت بذاریم، مقایدش میکنیم به جاهله که فرق کند با فاضله. بل لا تسمى ملکه، یعنی این ریاستی که یا این مهنتی که مر تصفیت میکند اخلاق جاهله رو و خود این مهنت هم جاهل است، اصلا ملک نامیده نمیشه. لأن الملک در قدما ما کان به مهنت ملکیت فاضله. شغل پادشاهی فاضل رو میگفتن ملک، اگر بیاد در جاهل دیگه ملک بهش گفته نمیشه. خب تا اینجا ملاحظه کردید، چهار تا رو گفت، سه تا رو گفت: رئاست جاهلیه، سیاست جاهلیه، مهنت جاهلیه. و در مهنت جاهلیه گفت اصلا این رو ما اصلا ملک نمی‌دونیم. این تموم شد. الان میگه ول مدینه، مدینه و امتی که تابع این سیاستند، تابع این چنین ریاست جاهل هستند، خودشون هم میشن جاهله. میشود ول مدینه این چهارمیه. سه تا رو گفت، یعنی رئاست و سیاست و مهنت و هر سه رو متصف کرد به جاهلیت. بعد از این که سه تا رو گفت، اون سومی رو خود توضیح داد. حالا که اون توضیح سومی تموم شد، میپردازه به چهارمی. چهارمی اینه که و مدینه یا امتی که منقادن لما تمکن فیه رئاست الجاهلیه، منقاد لما تمکن فیه رئاست الجاهلیه هستن. مای ما تمکنه معنیش چیه؟ بیان میکنه من الافعال و الملکات. لذا من ما رو به معنی افعال و ملکات میگیرم، دیگه من الافعال و الملکات رو معنی نمیکنه. عبارت اینطور میشه: مدینه و امتی که تابع افعال و ملکاتی هستند که ریاست جاهلیه در اون امت تمکن پیدا کرده، سیاست و ریاست جاهلیه. این مدینه و امتی که تابع این چنین پادشاهی هستن و تابع این چنین افعال و ملکاتن، تسمى المدینه اول امت جاهله، جاهلیه. ولی انسان الذی هو جزء من هذه المدینه، انسان این که در این شهر جاهلیه زندگی میکنه، یسمى انسان جاهلی. خب اون مدینه یا امت فاضله یا همچنین ریاست و مهنت و سیاست فاضله یک قسمش در نیستن، ولی اون غیر فاضلش یعنی جاهلی شخصا میداره. چون یه شهری ممکنه پیرو لذات باشه، یه شهری تابع یا پیرو شهرت باشه. خب اونی که تابع لذات میشه یه قسم از جاهلی ها، اونی که تابع شهرت میشه قسم دیگه، اونی که تابع غلبه و پیروز شدن بر رقیب اون میشه قسم سوم، همینطور. پس ما میتونیم اون مدینه های جاهله، ریاست های جاهله رو به اقسامی تقسیم کنیم، اما مدینه و ریاست فاضله فقط یک قسم داره و اون عبارت است از اونی که در مسیر سعادت قصفاست. همین اونی که در مسیر سعادت قصفاست، چه ریاستش باشد، چه مهنت، چه سیاست، چه بقیه، همش میشه فاضله. اما اونی که اما در جاهله عرض کردیم به تعداد خیرات خیالی ما مدینه جاهله یا ریاست جاهله یا مهنت و اینه جاهله داریم، به تعداد خیرات خیالی که مثلا یکیش لذات دنیایی، یکی کرامت ها و شهرت هاست و همچین بقیه. و تنقسم و هازه ریاسه و المدن و الامم. هازه ریاسه این ریاست جاهله و المدن و الامم یعنی اونام جاهله. تنقسم اقسام کثیره، اونی که فاضل است یک قسم بیشتر نیست، ولی اونی که جاهل است اقسامی داره. اعتداد خیرات که خیرات دنیایی هستن و خیرات واقعی نیستن. و یسمى کل واحد منها یعنی از این ریاست و مدن و امم، هر یکیشون نامیده میشن، به طور کلی عنوان جاهل میگیرن، ولی به طور خصوصی نامیده میشن به اسم غرضشون. یکی غرضش لذته، گفته میشه مثلا سیاست جاهله لذات. یکی شهرت، دنبال شهرت، سیاست لذت، لذت مثلا سیاست جاهله کرامات با کرده. یسمى کل واحد منها یعنی از این ریاست و مدن و امم جاهله به اسم غرضشون، اون غرضی که این کل واحد قصدش میکند. و اون غرض عبارت از خیرات مزون است. این خیرات مزونه متعددند. ما این ریاست جاهله رو یا مدینه جاهله رو و بقیه رو همه رو با یکی از این خیرات مزنونه نامگذاری میکنیم و تعدادشون زیاد میشه. اما لذات اون خیرات مزنونه رو داره میگه، یا لذات یا کرامات و شهرت ها و آواز داشتن، یا یسار مثلا گفته میشه اینا توانگرن، پول دارن و اما غیر ذالک. تموم شد. این مطلب دوم تموم شد. حالا مطلب سوم. مطلب سوم اینه که انسانی که جزء مدینه فاضله است، گاهی با اراده خودش یا با تبعید و تحمیل و اینها میره توی مدینه جاهله. آیا این انسان فاضل با رفتن تو مدینه جاهله میشه انسان جاهل، یا همون فاضل بودنش محفوظ میمونه؟ ایشون میفهمد فاضل بودنش محفوظ میمونه، چون طبق همون آدابی که رئیسشون تربیتش کرده داره عمل میکنه، پس میشه فاضل ولو جایگاهش در بین جاهل باشه. برعکسش هم همینطوره. جاهلا اگه بیان تو مدینه فاضله، حالا چه به اختیار بیان چه به اصرار بیان، اونا بالاخره بازم جاهلن، هیچ وقت فاضل نمیشن، مگر اینکه روششون عوض کنن. مثل یکی از رعایای مدینه فاضله بشن، اون وقت بهشون گفته میشه فاضل. ولا یمتنع ان یکون من هو جزء من المدینه الفاضله. این من هو جزء من المدینه الفاضله اسم یکونه، ساکنن خبره. ممتنع نیست که کسی که جزء مدینه فاضله هست ساکن باشد، حالا یا با اراده خودش به خاطر اغراضی که داشت رفت مدینه جاهله، یا بلا ارادته تحمیلش کردن، تبعیدش کردن، فرستنش تو مدینه جاهله. هیچ عیبی نداره که ساکن باشد فی مدینه جاهلیه. وقت این آیا این حیوان، این انسان آیا جاهل میشه؟ این فهمد نه، این انسان تو اون جامعه غریبه، بیگانه است. و یکون نظار کل انسانی که فاضل است فی تلکل مدینه، که مدینه جاهل است، جز ان غریب ان منها، یعنی جز بیگانه از این جامعه، جز بیگانه از این مدینه. کما لو اتفق ان یکون حیوان ما رجله، مثلا رجل حیوان من نوع آخر دونه، حیوانیست مثلا فرض کنید که حیوانیست که پنجه داره، اما نگاه میکنیم میبینیم یه دونه پاش سم داره. خب این پا پای خودش نیست، پای یک حیوانیست از نوع دیگه. در اون برعکسش، در برعکسش حالا میرسیم انشاءالله خط بعده، در برعکسش میگه انسان جاهلی بیاد تو مدینه فاضله، اونجا دیگه تعبیر به رجل حیوان نمی کنه، تعبیر به رأس حیوان می کنه. اینجا ملاحظه کنید،
رأس میگه پا خیلی مهم میشه.
بله، میگه که میگه این انسانی که رفته توی مدینه جاهله، گویا پاش خرابه، یعنی پاش مثل پاش از یه نوع دیگه است. اون انسانی که رفته تو مدینه فاضله، سرش از نوع دیگه است. سر این انسان از نوع دیگه است، بیگانه شده رفته توی این شهر، سرش با این شهر بیگانه است. و یکون از ذلک الانسان، که انسان فاضله، فی تلک المدینه، که مدینه جاهلیه است، این انسان در اون مدینه جزء غریبی است از این مدینه، غریب یعنی بیگانه. کمال اتفاق که حیوان ما رجلش مثلا رجل حیوانی باشه از نوع دیگر، دونه یعنی دونه خودش، رجلش رجل خودش نباشه، رجل حیوان دیگه باشه. و کذالک حال کسیست که جزء مدینه جاهله باشد، حکمش حکم اون قبلیه. چه حکم قبلی است؟ متا سکنه، هر زمان که ساکن در مدینه فاضله بشه. اگر ساکن شد در مدینه فاضله، حکمش مثل حکم اونه. لا یکونو که حیوان ما رأسه، مثلا رأس حیوان من نوع آخر اشرف منه. لا یکون داره، من یکون معنا کردم، لا یکون داره. حالا اون اگه میخواد معنی من درست بشه، یا لا یکون رو باید یکون بخونیم، یا لا یکون و الا که حیوانی الا اضافه کنیم، هیچ کدومش هم نیست. پس بنابراین خلاف اونچه من معنی کردم، میخواد بگه حیوانی که سرش حیوان دیگر نیست، یعنی اینطور نیست که رفته باشه اونجا و مغز و رأی و فکرش عوض شده باشه.
اون
همون آدم قبلیه، ولی اون که رفته تو مدینه جاهله فقط پاش عوض شده، اما اینی که آمده تو مدینه فاضله، سر و فکر و مغز و همش همون قبلی است، حیوان دیگه نشده. و کذالک حال کسی که جز مدینه جاهله باشد، حال او مثل حال اون شخص قبلی است اگر این دومی ساکن در مدینه فاضله شود. کذالک یعنی چی؟ یعنی لا یکون که حیوان ما رأسه، مثلا رأس حیوانی، حیوانی نخواهد شد که رأسش رأس حیوانی است از نوع دیگر اشرف از خودش. اینطور نیست که سر این انسان عوض بشه و افکارش افکار مترقی و اشرفی بشه، مثل حیوانی که رفته توی جا دیگه و سرش سر حیوان دیگر نشده، سر خودشه. بعد می‌فهمد که لحاظا، یعنی چون انسان فاضل با رفتن در شهر جاهلی از قبیل اشخاص جاهلی نمی‌شود، موظف است که بر صورت امکان دو مرتبه به شهر خودش برگرده، هجرت کنه به شهر خودش و در اون شهر نماند، چون اون مناسبش نیست، اون شهر مناسبش نیست.
باید بگید
حسیدون
از داره که این لحاظه رو نمیتونیم نتیجه بگید. بله. ایشون گفت بازم فاضله، یعنی شخصی هم که رفت توی مدینه جاهله ولی فاضله بود، بازم فاضله، ولی لحاظه رو که نمیتونیم متعرضه بر این بکنیم. اگه مثلا میگفت درسته که فاضله اما ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره، میتونست بعدش بگیره.
نه، لحاظه لحاظه یعنی چون بالاخره لااقل پاش شده یه جور دیگه، برگرده که پاشم بشه مثل خودش. لازم اینجور من نکنی، یعنی چون رفته تو شهر دیگه، حالا درسته تغییر نکرده ولی لااقل پاش بیگانه است. برای این که این بیگانه، برای این که این بیگانگی تموم بشه، برگرده شهر خودش که حتی پای او هم بیگانه نباشد. برای دیگه چون غریبه دیگه، چون لحاظه این چون غریبه، چون بیگانه است اونجا، ولو پایش بیگانه است نه خودش، البته خودش هم بیگانه است، ولی خب حالا میخوام بگیم تأثیر خیلی زیاد نیست، لذا که او پاش بیگانه است. چون پاش بیگانه است، یا به خاطر بیگانه یه برگیده سجه اولش
محبت شده، این بیانه اینه که چون فاضله
تو همون جا بمونه، فاضله بیوفتیم لحاظا بمونه. نه، لحاظا چون فاضلی است که در شهر دیگر بیگانه شده، احتاج الافاضل الذی دفع او، یعنی انداخته شدن اونجا، نه خودشون با اختیار رفتن. یه وقت با اختیار رفته که اون شهر رو اصلاحش کنه، تبلیغ کنه، اصلاح کنه، اون دیگه واجب نیست هجرت کنه. اما اونه که دفع او، یعنی پرتاب شدن، تحمیلن فرستاده شدن به شهری دیگر، اونا خوبی که هجرت کنه،
تبعید
شدن. بله، لحاظا این چون بیگانه است تو شهر جاهلی، این افاضل احتیاج دارن، افاضلی که دفع او الى سکن المدن الجاهلیه، ناچار شدن برن تو مدن جاهلیت زندگی کنن، لعدم المدینه الفاضله. حالا فرض کنید مدینه فاضله نبوده، چون نبوده ناچار شدن برن اونجا. الى الهجره متعلق به احتیاج است، اون الى سکنه متعلق به دفعه بود، این الى الهجره متعلق به احتیاج است. اون کسانی که به جبر دفع شدن به مدن جاهلیه چون مدن فاضله پیدا نکردن، اینا احتیاج دارند الى الهجره الى المدینه الفاضله. اذا اتفق وجود این مدینه فی وقت ما، اگر این مدینه برقرار شد، وظیفه دارن که برگردن به، یعنی وارد این مدینه فاضله بشن و از اون مدینه جاهلیه بیرون بیاد، هجرت لازم میشه.
دفعه به معنی
تبعید نیست، یا بلکه به معنی اینه که چون شهر فاضل پیدا نکردن. حالا اگر تبعیدم باشه همین حکم است، اگر یه وقت تبعیدم باشه همین حکم است. حالا چرا ایشون میگن احتیاج دارن افاضل؟ شاید تجربه اینطور نشون داده که افاضل در مدن جاهلیه اگر زندگی کنن، ممکنه خودشون به خاطر تربیتی که شدن بتونن خودشون رو محافظت کنن، ولی نسلشون گاهی از اوقات نمیتونه خودش رو محافظت کنه و نتیجهش این میشه که نسل به رنگ مدینه جاهله در میاد. و نظیر اینو داشتیم، شخصی میگفت من وارد مصر شدم، چند نفر دیدم پارسی حرف میزنن، پرسیدم شما؟ گفتن ما ایرانی هستیم، اجدادمون آمدن ساکن مصر شدن. پرسیدیم مذهبتون چیه؟ گفتن شافعی. یعنی مذهبشون تا وقتی که ایران بودن شیعه بوده، رفتن اونجا هم رنگ جماعت شدن. یا یه نمونه دیگه داریم، در یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا، احتمالاً کامبوج، من الان یادم نیست اسمش، یه تاجر قومی در زمان صفوی ها مأمور میشه که بره اونجا برای تجارت، یعنی نماینده تجاری صفویه میشه در کشور کامبوج و بیکارم نمیشینه، مشغول میشه اونجا افرادی رو مسلمون میکنه، خیلی ها رو مسلمون میکنه، ولی دیگه همونجا میمونه، نسلش هم همونجا میمونه. بعد مدتی که اینا همشون نسل مسلمون بوده، بعد مدتی گروهی از اینا وارد دربار میشن، از همون اول، این بعد مدتی اشتباه گفتم، از همون اول گروهی از این بچه ها وارد دربار میشن، گروهی هم به تجارت این اشتغال دارن. اونایی که وارد دربار میشن، یکیشون خیلی مهم بوده، در یه جشنی پادشاه اونجا ایشون رو دعوت نمی کنه و این خیلی براش سخت میاد که چرا پادشاه منو تو این جشن دعوت نکرد. پادشاه به عنوان توجیه کار خودش و تقریبا یه نوع عذرخواهی میگه دیدم که اون مجلس که ما تشکیل میدیم و جشن ما جشن دینیه، جشن سیاسی نیست، چون جشن دینی بود و دین شما هم با این جشن سازگار نبود، شما رو احتراما دعوت نکردن. اون برمیگرده میگه نه، دعوت میکردیم میامدیم، هیچ مشکلی نداره. برای این که دو مرتبه تو جشنهای دینی پادشاه شرکت کنه، دینشو تبدیل میکنه به ظاهرن بودایی، بودا میشه. وقت از نسل اون تاجر قومی گروهی بودایی هن که هنوز هم بودایی هن، گروهی همجا مسلمون میدن، این گروهی که بودایی شدن هم رنگ جماعت شدن. اگر هجرت نباشد این ضرر رو گاهی دارد که انسان ولو خودش به خاطر تربیت سالمی که داشته بتونه مقاومت کنه در مقابل این مدینه جاهله، نسلش گاهی از اوقات مبتلا میشن و نمیتونن مقاومت کنن. به این جهت هجرت مورد احتیاجه، حتما باید برگرده.
خود فارابی هم آخرهای عمرش مهاجرت کرد از بغداد به شام، 8 سال به آخر عمرش پیش سیف الدوله همدانی رفت و مجرد هم بوده زاره.
بله،
یعنی به خاطر خودش رفت،
یعنی خودش هم عمل کرد به این وصیت،
به خاطر نسل هم شاید نبوده، به خاطر خودش بده خریه واسه.
بله، خب این 14 الف تموم شد، 14 بره بذاریم به جلسه بعد.